رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود و پیام به پایان با شنوندگان ارجمند.
سلام و خیر مقدم به نشر جنبستی مجله شامگاهی که آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من رحمت کریمی دولت
و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسمی قیامپور برایتان معرفی میکنیم. امروز چهارشنبه 21 نوامبر سال 2007 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 5 بعد از ظهر
و در شهر دوشنبه 9 شب. در ابتدا نشر فشرده اخبار جهان در تهیه و تقدیم همکارم باز هم طاهری سفر.
رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین گفت در ظرف چند ماه آینده حاکمیت بالای این کشور به کلی نو خواهد شد. زمانی ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین ماه مارس سال 2008 به پایان میرسد و پیشتر از آن در ماه دکمبر امسال روسیه انتخابات پارلمانی خواهد داشت. امروز هنگام ملاقات با طرفداران حزب روسیه واحد در شهر مسکو ولادیمیر پوتین گفت: دوستان عزیز، یک اندیشه کنید. در چند ماه آینده در روسیه حاکمیت بالایی به کلی نو خواهد شد و به خاطر آنکه این از نوسازی به طور درست و موفق و به سود کشور انجام یابد و رئیس جمهوری آینده و پارلمان با هم به طور پرثمر همکاری نموده و برای خوبی تمام مردم کشور خدمت کنند، ما باید پیروز شویم. ولادیمیر پوتین همچنین مخالفان دولت را تنقید کرده، گفت که آنها میخواهند روسیه کشوری ضعیف و بیمار و دارای جامعه سردرگم و با اختلاف باشد. تعدادی از سازمان‌های مذهبی غیر اسلامی در تاجیکستان دیگر باره از طرح نوی قانون دایر به دین و اتحادیه‌های دینی ابراز نگرانی کردند. طرح مذکور امروز در همایش در دفتر مرکزی سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر دوشنبه بررسی شد. ایگور سمیف، رهبر اتحادیه نصرانی‌های انجیلگرا در دوشنبه در همایش گفت در صورت تصویب طرح قانون، سازمان‌های مذهبی غیر اسلامی هنگام فعالیت در تاجیکستان به مانع‌های زیاد دچار خواهند شد. طرح قانون دایر به دین و اتحادیه‌های مذهبی در تاجیکستان سه مرتبه اصلاح شده است و به قول سازمان‌های غیر حکومتی هنوز هم دارای نقص زیاد می‌باشد. مقامات پاکستان سیاستمدار صاحب اعتبار مخالفان عمران خان را از زندان آزاد کردند. این چوگانباز معروف پاکستانی که سیاست را پیش گرفت، هفته گذشته کوشش رهنمایی کردن تظاهرات دانشجویان در شهر لاهور را داشت و در آن هنگام بازداشت شد. این تظاهرگران می‌خواستند به ضد قرار پرویز مشرف دایر به اعلام وضع فوق‌العاده در پاکستان اعتراض کنند. وزیر عدلیه پاکستان افضل حیدر امروز گفت مقامات انتظامی کشورش 5600 حقوقدان و فعالان سیاسی را که بر اساس مقررات وضع فوق‌العاده دستگیر شده بودند از بازداشتگاه آزاد کردند و 600 نفری باقی مانده آنها نیز رها کرده خواهند شد. ادامه اخبار از رادیوی آزادی. قیمت نفت در بازارهای جهانی امروز هم باز بالا رفت و برای یک بشکه به 99 دلار رسید. پایان رفتن ارزش دلار آمریکایی که نفت را اساساً با آن خرید و فروش میکنند سبب افزایش طلبات به نفت شده است، زیرا دلار ارزان برای مبادله کنندگان نفتی در بازارهای نفت سودی بیشتر میآورد. جهش ناگهانی بهای نفت در بازارهای آسیایی و نزدیک شدن آن به مرز 100 دلار اقتصاددانهای بسیاری را به لرزه انداخت. قیمت ارز نفت در ماه ینور امروز تا به 99 دلار و 29 سنت رسید و سپس هنگام بسته شدن بازارهای نفتی آسیا تا 98 دلار پایان آمد. پلیس عراق میگوید امروز 21 نوامبر یک مرگ‌طلب ماشین بمب گذاری شده خود را به بنای یک دادگاه شهری رمادی کوبیده و دست کم 4 نفر را کشت. در این حمله 6 تن دیگر مجروح شدند. ناحیه رمادی واقع در غرب عراق در گذشته از تکیه‌گاه‌های اصلی شورشیان سنی مذهب محسوب می‌شد. بعد پیوستن قبیله‌های زیادی محلی به مبارزه نیروهای آمریکا با ضد سازمان القاعده در رمادی، این ناحیه امسال آرام‌تر شده است. راه‌های بهتری استفاده از آب رودخانه آمو، جلب سرمایه برای حفظ آب رودخانه و مستحکم کردن ساحل‌های آن در یک همایش مقامات رسمی تاجیکستان و افغانستان در شهر کابل بررسی شد. مقامات افغانستان گفتند قرار است با کمک مالی سازمان‌های بین‌المللی یک کمیسیون مشترک تاجیکستان و افغانستان تأسیس شود که آن راه‌های بهتری استفاده مشترکی آب رودخانه پر آب و عظیم آسیای مرکزی را تحقیق خواهد کرد. رودخانه آمو تاجیکستان و افغانستان را از هم جدا میکند و ظرفیت آن را 64 میلیارد متر مکعب آبی تازه میدانند.
طاهری سفر بود که شما را با اخبار جهان تا این ساعت آشنا کرد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا با محتوای مطالب اصلی مجله شامگاهی آشنا شوید. واشنگتن با کنفرانس صلح خاورمیانه آمادگی میگیرد. چرا برخی از سیاستمداران با کامیاب شدن این نشست شبهه دارند؟
قانون دین یا قانون محدودیت های دینی، طرحی از سوی حکومت تاجیکستان تهیه شده قانون دین باعث نگرانی افراد مذهبی شده است.
چرا تاشکند از پذیرفتن مهاجرین از کشورهای عضو سازمان همکاری های اوراسیا سرپیچی میکند؟
انفجار در خاروه جان یک جوان را از بین برد و یک دختر را مجروح کرد. آیا امکان جلوگیری از این فاجعه موجود بود؟
شنوندگان ارجمند، در کلبر مجله ما گزارش های جالب و شنیدنی دیگر نیز داریم و اما شروع میکنیم از موضوع آمادگی ها با کنفرانس صلح خاورمیانه که قرار است هفته آینده در شهر آناپولیس ایالت مریلند ایالات متحده برگزار شود. سیاستمداران و کارشناسان این نشست را برای منطقه و به ویژه برای فلسطین سرنوشت ساز ارزیابی میکنند. امروز کاخ سفید اعلام داشت که برای شرکت در این نشست 49 کشور و سازمان‌های بین‌المللی دعوت شدند.
با کامیاب شدن این کنفرانس بیشتر سیاستمداران و کارشناسان به نظر شبهه می‌نگرند. از جمله مذاکرات میان اسرائیل و فلسطین در مورد اعلامیه مشترک که کنفرانس در پایه آن دایر می‌شود بدون نتیجه پایان یافته است. اسرائیل ها و فلسطینی ها در مورد سرنوشت مینبده کناره باختری رود اردن، باریکه غزه، بیت المقدس شرقی که 40 سال پیش از سوی اسرائیل ضبط شده بود و در مورد بازگشت پناهندگان فلسطینی که بعد بنیاد دولت اسرائیل این قلمرو را ترک کرده بودند، تا حال اختلاف نظری عمیق دارند. ادامه موضوع در گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
کنفرانس صلح در شهرک آناپولیس کنار پایتخت ایالات متحده آمریکا برگزار خواهد گشت. منصبداران آمریکایی به خاطر تشکیل آن زیاد تلاش ورزیدند تا روند صلح خاورمیانه را از حالت بی حرکتی بیرون کشند. در زمانی که روند صلح متوقف گردید، در خاورمیانه گروه های تندگرای اسلامی تأثیر خود را افزایش دادند. گروه حماس منطقه غزه را تحت تصرف قرار داده و گروه حزب الله همچون محافظ منفیت های سوریه در امور لبنان نقش مهم کسب نمود. سخنگوی دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا شان مک‌کارمک درباره کنفرانس صلح میگوید:
This conference will signal international support for the courageous efforts of
این کنفرانس همچون رمز پشتیبانی از جدل‌های دلیرانه سروزیر اسرائیل اهود اولمرت و رهبر فلسطینیان محمود عباس خدمت خواهد کرد. بر علاوه کنفرانس به حیث نقطه آغاز مذاکرات خدمت خواهد کرد که هدف از آن بنیاد دولت‌های صاحب استقلال اسرائیل و فلسطین است.
پیش بینی می‌شود که روز سه‌شنبه آینده در آناپولیس بیش از 100 نفر نمایندگان 8 کشور صنعتی عالم، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و کشورهای میانه‌رو از قبیل نروژ، ترکیه و سنگال حضور خواهند داشت. سخنگوی قصر سفید گوردون جاندرا اظهار نمود که 20 نوامبر پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش طریق تلفن با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفتگو نمود و با کمک رهبر روسیه روند طرح‌ریزی و برگزاری نشست ادامه دارد. تا حال سوال بی جواب کم نیست. مثلا نمی توان گفت که کدام ممالک عربی هیئت‌هایشان را به آناپولیس می فرستند. پرزیدنت مصر حسنی مبارک شرکت در کنفرانس را تصدیق کرد. او وعده داده است که سوریه را هم به شرکت در نشست بین المللی صلح خاورمیانه تشویق می کند. زیرا به گفتی او پیشرفت در حل نزاع اسرائیل و فلسطینی راه را برای حل مشکلی های دیگر منطقه باز می کند. ولی دمشق که منتظر بحث تپه‌های جولان است، تا کنون به دعوتنامه شرکت در کنفرانس صلح پاسخ مثبت نداده است. همین گونه عربستان سعودی نیز به کنفرانس صداقت نشان نداده است. سعودیه خود لایحه‌ای را زیر عنوان صلح بر عوض زمین مطرح کرده است. بر پایه آن اسرائیل باید از زمین‌های تا سال 1967 اشغال نموده‌اش بیرون شود تا در جواب عالم عرب دولت یهودی را به رسمیت شناسد. اسرائیل این برنامه را قبول ندارد. روز 22 نوامبر وزیران کارهای خارجی کشورهای عرب در شهر قاهره جمع شده امکان شرکت در نشست آناپولیس را ارزیابی می کنند. سروزیر اسرائیل با مقصد تشویق کشورهای عربی در عرفه نشست وعده داد که بنیاد محله های یهودی در مناطق اشغال شده را قطع می کند. همچنین او صدها محبوس فلسطینی را از زندان های اسرائیلی رها نمود. ولی احتمالاً با در نظر داشتی وضع سیاسی اسرائیل او با گذشت بیشتر از آن حاضر نخواهد شد. مثل او رهبر فلسطینی محمود عباس هم شاید با توجه به نفوذ حماس در منطقه غزه از هر گونه گذشت بزرگ خودداری کند تا اختلاف میان فلسطینی ها را توصیه نبخشد. یاوری کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا در امور خاورمیانه دیوید ولش روزدن اختلاف در جریان کنفرانس را از احتمال دور نمی‌داند، ولی او می‌افزاید
این لحظه می باشد که آنها امکان دارند منظره عمومی را تغییر داده مذاکرات جدی را آغاز نمایند.
به قول شارحان حتی تشخیص اختلاف ها در روند صلحی که 7 سال اینجانب به حرکت است مفاد زیاد خواهد داشت.
انتظارات از کنفرانس صلح خاورمیانه که قرار است هفته آینده در ایالات متحده برگزار شود.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
امروز در یک همایش که با پشتیبانی سازمان امنیت و همکاری اروپا و با شرکت نمایندگان اتحادیه‌های مذهبی دایر گردید، بیشتر فرقه‌های دینی و کارشناسان طرح قانون آزادی وجدان را مورد انتقاد شدید قرار دادند. یادآور می‌شویم که این طرح از سوی حکومت تاجیکستان تهیه شده است. اقلیت‌های دینی تاجیکستان گفتند که طرح پیشنهادی بیشتر حقوق پیروان آنها را نقض می‌کند، یعنی با باور آنها لایحه نو قانون مانع فعالیت آزاد ادیان غیر اسلامی در تاجیکستان خواهد شد. ولی روحانیان مسلمان نیز از این طرح ناراضی‌اند و می‌گویند که آن با هدف محدود کردن فعالیت سازمان‌های اسلامی تهیه شده است. ادامه این همه بحث‌ها در گزارش کیومرث عطا از دوشنبه.
طرح قانون آزادی وجدان که از سوی مقامات رسمی تاجیکستان تهیه و آماده شده است، برای آخرین بار مورد بحث و بررسی سازمانهای بین المللی و سازمانهای مذهبی محلی در دوشنبه قرار داده شد. اکثر نمایندگان سازمانهای مذهبی کشور قانون جاری دین و اتحادیه‌های دینی را در قیاس با طرح جدیدی آن که در حال بررسی قرار دارد نسبتاً دموکراتیک‌تر ارزیابی کردند. با اشاره آنها قانون جاری دین که در سال 1999 به آن اصلاح وارد گردیده است در مناسبت با اقلیت‌های مذهبی تاجیکستان نرم می‌باشد. ایگور سمیوف رهبر اتحاد نصرانی‌های انجیلگرا در دوشنبه طرح قانون دین را برای فرقه‌های مذهبی غیر اسلامی صد بزرگ عنوان کرد و آن را یک نو نقض آزادی‌های مذهبی دانست. با قول او در صورت تصویب شدن این طرح قانون با شکل کنونیش که نسخه نهایی دانسته می شود، شاید فعالیت بیشتری سازمان‌های مذهبی غیر اسلامی در تاجیکستان ناممکن گردد. Егор Самиев.
У нас религиозные организации меньшинств насчитывают, ну, от 10 до 40 человек.
Ақлиятҳои мазҳабии Тоҷикистон аксаран аз 10 то 40 ва ё аз 50 то 100 нафар пайрав доранд. Нусхаи қаблии лоиҳаи қонуни дин, ки барои сабти номи як созмони мазҳабӣ имзои беш аз 400 нафарро тақозо мекард, албатта мавҷудияти бештари созмонҳои динии ғайриисломиро зер суол мебурд. Аммо дар нусхаи ниҳоии ин тарҳи қонун дарёфтем, ки банди мазкур ҳазв шудааст, вале маҳдудиятҳои сангин در راهی ثبت نام سازمان‌های مذهبی غیر اسلامی پیش بینی شده است که باز هم ما را در تشویش می‌گذارد.
ریلیجی نوئی که сейчас в мире зарождается, они не смогут здесь.
اگرچه سعیدبیگ محمدولایف مدیر بخش دینشناسی وزارت فرهنگ تاجیکستان نیز این دعوای سازمان‌های مذهبی غیر اسلامی را رد نمی‌کند، اما می‌گوید که برخی از بندهای قانون دین به اصلاحی جدی نیاز دارند. با تأکید او این لایحه قانون که یک سال بعد این سو مورد محاکمه محافل مذهبی تاجیکستان قرار دارد و نمایندگان سازمان‌های دینی غیر اسلامی را نگران کرده است، جلب ساکنان کشور را به مذاهب و جریان‌های مختلف اجازه نمی‌دهد. و تاکید کرد که در پیشنویز قانون دین به نمایندگان ادیان مختلف در تاجیکستان شرایط برابری فعالیت فراهم شده است. با گفته او مقامات رسمی تاجیکستان برای سومین بار است که این لایحه قانون دین را اصلاح و برای محاکمه سازمان‌های بین المللی و محلی پیشنهاد می‌کند. این هم در حالی است که کارشناسان معتقدند باز هم لایحه تهیه کرده حکومت و اما با اندک سبوکی‌ها برای دینداران قبول خواهد شد. عبدالله رهنما کارشناس امور دین و سیاست، هرچند بعضی از نکته های این لایحه قانون را برای مسلمان های تاجیکستان غیر قابل قبول میشمرد، اما آن را نمونه بهتری مناسبت دولت با دین ارزیابی میکند. عبدالله رهنما:
اگر درباره این لایحه قانون به طور کلی صحبت کنیم، می شود گفت که واقعا این لایحه قانون نشانگر یک نوع تحول خیلی عمیق در درک مسئله مناسبت دین و دولت در تاجیکستان هست.
شورای مشورتی سازمان امنیت و همکاری اروپا آید به آزادی اعتقاد نیز یک سال قبل در گزارش خود لایحه قانون آزادی وجدان و سازمان‌های دینی تاجیکستان را ناقص خوانده و 18 دلیل اختلاف انگیز این لایحه با معیارهای حقوق بین المللی را نامبر کرده بود. کیوم مرسیتا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتقاد از طرح قانون آزادی وجدان در تاجیکستان.
رادیوی آزادی گوش می‌کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
طرح موافقتنامه درباره فعالیت موقت شهروندان کشورهای عضو جامعه اقتصادی اوراسیا که حفظ اجتماعی مهاجران کاری را کفالت می‌دهد، در نشست نوبتی کمیته همگرایی کشورهای جامعه اقتصادی اوراسیا در شهر دوشنبه پذیرفته شد. در این نشست مسائل مربوط به بیمه یا سغورته طبی مهاجران و حفظ اجتماعی اعضای خانواده آنها بررسی گردید. و ما گفته می شود که زیر این سند هیئتی ازبکستان امضا نگذاشته است، زیرا از نگاه تاشکند همه مسائل مربوط به مهاجرت کاری باید بر پایه سازش های دو جانبه حل و فصل شوند. گزارش همکارمان در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد را بشنوید.
بر اضافه مسائل بیمه طبی مهاجرین و حفظ اجتماعی اعضای عائله آنها در پیشنویس این موافقتنامه که شرایط زندگی و فعالیت مهاجران مهنتی در قلمرو کشورهای عضو جامعه اقتصادی اوراسیا را به تنظیم می‌دارد، همچنین درباره حق و حقوق مهاجرین و افراد کارده معیارهای مشخص پیش بینی شده است. قدرت الله قربانوف، سردار شعبه حفظ اجتماعی وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، گفت که در این موافقتنامه معیار های عمومی سیاستی موافقه شده روند مهاجرت مهنتی شهروندان کشورهای عضو جامعه اقتصادی اوراسیا تاکید شده است و هدف اصلی آن حل مسائل و مشکلات روند مهاجرت مهنتی شهروندان این کشورها به قلمرو کشور همدیگر می باشد.
گفته شده است که طرف ها باید چاره های اندیشیده بینند که از طرف شخصان غیر رسمی به اساس گرفتن حجت ها و مثل شناسنامه مهاجران مهنتی باید راه داده نشود. و حتی در این لایحه‌ای که اکنون بررسی گردید گفته شده است که هنگامی که اگر مبادا با یگان سبب‌های واقعی حجت‌های رسمی گرفته شوند، باید که به عوض آن مقامی که پاسپورت را یا شناسنامه را می‌گیرد باید یک حجت دیگری تصدیق کننده تیاد که مثلا در فلان حالت با فلان سبب شناسنامه فلان شهروند خارجی گرفته شده.
یکی دیگر از نکات مهم برای مهاجرین کاری که در این موافقتنامه انعکاس یافته است، ارائه کمک عاجل طبی رایگان میباشد و دولت‌های عضو موظف می‌شوند که این مسئله زیر نظارت داشته باشند. همین منبع افزود: اما همه شرایط حقوقی که برای مهاجرین کاری در این موافقتنامه پیش بینی می شود در دایره قانونهای کشور کارده عملی خواهد شد. این در حال است که ازبکستان، یکی از کشورهای عضو جامعه اقتصادی اوراسیا، لایحه موافقتنامه مذکور را قبول نکرده است. جانب ازبکستان گفته است موافقتنامه مذکور باید در دایره همکاری دو جانبه کشورهای عضو قبول و مورد اجرا قرار گیرد. اما کارشناسان میگویند با این وجود که ازبکستان بعد از حوادث مهمه اندیجان ارتباط با کشورهای مشترک المنافع و سازمانهای مربوط آن را دوباره برقرار کرد، اما عمدتاً از اجرای اسناد آن با دلایل مختلف خودداری کرده است. طاهر عبدالجبار، کارشناس تاجیک، در این باره میگوید:
قبول کردن نیروی کار برای ازبکستان امروز سخت مشکل است. البته موضوع سیاسی هم در میان است، یعنی جنبه سیاسی دارد این رفتار ازبکستان، بخاطر اینکه حالا آماده این کار نیست. اگرچه در ابتدا رضایت خود را برای شامل شدن به سازمان یورازیس و سازمان‌هایی که در چارچوبه اسنگی به وجود آمدند و تصمیم گرفتن که به وجود بیارن رازگی خود داد، ولی بسیار از مواد اون را تا به حال رعایت نمی کند. از جمله در مورد مواجهت نیروی کار بین این کشورها.
طرح موافقتنامه درباره فعالیت کار موقتی شهروندان در کشورهای عضو جامعه اقتصادی اوراسیا، روسیه، بلاروسیا، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستان در حال آماده و تایید می شود که طبق اطلاع بانک ملی تاجیکستان تنها در سال گذشته توسط بانک‌ها مهاجرین مهنتی تاجیک 1,200,000,000 دلار وارد این کشور کرده اند. عبدالقیم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بررسی طرح موافقتنامه درباره فعالیت موقت شهروندان کشورهای عضو جامعه اقتصادی اوراسیا در یک نشست در شهر دوشنبه.
در یک نشست دیگر در پایتخت تاجیکستان مسائل همکاری مقامات اداره محلی و جامعه شهروندی مورد بررسی قرار داشت. در این نشست ذکر شد که فعلا مقامات اداره محلی در حل عمدترین مسائل از همکاری با جامعه شهروندی خودداری میکنند. نمایندگان مقامات محلی از مناطق مختلف کشور نظر خود را در رابطه با تحکیم همکاری با جامعه شهروندی بیان داشته و گفتند که راه اصلی برون رفتن از وضع فعلی مستقلیت مالی این مقامات است. موضوع را همکار ما برات یوسفی پیگیری کرده است.
فعلا در تاجیکستان نقش جامعه شهروندی از سوی مقامات اداره محلی اعتراف نمی شود و در حل مسائل عمده جامعه رابط این بخش کمرنگ به نظر می رسد. این مسئله به عنوان یک مشکل اصلی رشد مقامات اداره محلی امروز ضمن یک نشست در دوشنبه نامبر شد که با پشتیبانی برنامه رشد جماعه های مناطق کوهستان بنیادی آقاخان در همکاری با اوربانیس و آژانس رشد بین المللی کانادا برگزار گردید. کشور عبدالولی شویف رهبر برنامه رشد جماعه های مناطق کوهستان بنیادی آقاخان گفت برای رشد مقامات خود اداره محلی در تاجیکستان باید به این مقامات مستقلیت بیشتر داده شود. با گفته او در ضمن مستقلیت مالی این مقامات و مشخص کردن نقش بخش خصوصی و جامعه شهروندی در محل ها ضرور است.
در عملی کنی برنامه های انکشاف باید هر طرف سهم‌گذاری خود داشته باشد. هر جمله سهم‌گذاری مالیوی. پرینسیپ دیگر این مقامات اوی خود اداره محلی باید در محل ها زیادتر در و نقشه‌ریزی و عملی کنی خود باید زیادتر به جلب نمودن تشکلات جامعه شهروندی توجه نماید و اینچنین دیگر مقامات های خود اداره محلی باید داروی بودجه مستقل خود باشند. یعنی اونا باید هم در جمع کنی و هم در استفاده بودجه خود حقوق داشته باشند.
کشور عبدالولی شایف رهبر یکی از برنامه های بنیادی آقاخان. با گفته آقای عبدالولی شایف فعلا نقش جامعه شهروندی و سازمان های شهروندی مورد حل بسیار مسائل خود اداره در محلات اگرچه کمرنگ عنوان می شود ولی به هر صورت وجود دارد. و می افزاید به خاطر مؤثر بودن فعالیت جامعه شهروندی سازمان های شهروندی باید از سوی مقامات دولتی اداره محلی سرمایه گذاری نیز شوند. اما این در حال است که مسئولین مقامات اداره محلی مناطق کشور از ضعف بودجه خود شکایت میکنند و بر اینند که همزمان با سرمایه دولتی این مقامات باید در همکاری با سازمان های بین المللی مالیوی مستقل باشند. نورینیسا علی گولو رئیس جماعت دهات ورنگ ناحیه اشکاشی میگوید
مشکلی اساسی در اون است که مقامات محلی هنوز پره همون مبلغی که ضرور است برای حل کردن پرابلمه های در جامعه بوده بودجه‌اش هنوز ناکفایه است و هم در حال پرابلمه ها نرسیدن تکنیکا اساسا تکنیکا های دوره شوروی علاقه فرسوده شدند از کار برآمدند و برای دریافت نمودن تکنیکای نو مبلغ های ضروری است تا که توانیم کارهایی که برای رشد و انکشاف جامعه ضرورند آنها را به سامان رسانیم.
نورنیسا علی گولو رئیس جماعت ورنگ ناحیه اشکاشیم. خانم علی گولوا می افزاید ولی نمی شود گفت که روابط مقامات دولتی محلی با جامعه شهروندی در مناطق کشور کم رنگ است. زیرا به گفته او مقامات مجلس وکیلان محلی در مناطق آمادند که برای حل مشکلات جامعه جلسه های خود را در صورت ضروری قبل از وقت دعوت کنند و مشکل مردم را به بررسی بگیرند. اما او می افزاید فعلا در سراسر جامعه تاجیکستان مشکلات عمده اقتصادی و اجتماعی وجود دارد که خاص تنها یک منطقه علاهیده نیست و می گوید حل این مشکلات تنها در صورت همکاری های قوی مقامات اداره دولتی و جامعه شهروندی واقعی خواهد بود. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی مسائل وابسته به همکاری مقامات اداره محلی و جامعه شهروندی در دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما.
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
امروز در میدان مرکزی شهر خاروغ و در روبروی بنای حکومت ولایت بدخشان انفجار رخ داد. در این حادثه که با اطلاع مقامات محلی بر اثر بی‌احتیاطی رخ داده است، یک جوان کشته شده و یک دختر دانشجو جراحت برداشته است. همکار ما در مرکزی بدخشان تاجیکستان فیض میر حسن میگوید که مقامات حفظ ترتیبات استان عمل تروریستی بودن این حادثه را رد کردند.
سخنگوی ریاست کار اوی داخلی ولایت مزروب دوروبوف گفت که جوان کشته شده ساکن نویه ونج بوده است. 25 سال دارد و به شهر خاروغ با دیدوربینی خیش تبور آمده است. به قبل سخنگوی ریاست کار اوی داخلی ولایت این ترکش بر اثر استفاده بی احتیاطانه نورنجک از سوی کشته شده به عمل آمده است. وی گفت
نصف روزی تخمینا ساعت 11 و 25 دقیقه شهروند مظفروف نورمحمد امردینوویچ 25 ساله زاده نویه ونج در نزدیکی میدان مرکزی شهر خاروغ هنگامی بازی با نارنجک بلاک در جای واقع بلاکت رسید. همچنین بر اثر این ترکش یک دخترک نیز مجروح گردیده در کسرخانه ولایتی بستری می پوشد. از طرف مقامات حفظ حقوق شهر خاروغ، پراکراتوری شهر خاروغ و شعبه کارهای داخلی شهر خاروغ اصل واقع را تفتیش میبرند.
با گفته مزروب دورو با سخنگوی ریاست کار اوی داخلی ولایت، شخصیت راگذاری که از این ترکش جراحت وزنی برداشته اولو در بیمارخانه بستری می باشد نیز معلوم گردید. وای دانشجوی سال پنجم دانشگاه دولتی شهر خاروغ ماینا مارامو می باشد. با اکثر شهیدانی که در جای حادثه صحبت داشتیم از اور داشتند که ترکش در یک کنج بی ادم میدان رخ داده است و آن اوتن او پس از شنیدن صدای ترکش با جای حادثه عذر شدند. در اون جایی که ترکش رخ داده است پورا اوی زیاد نارنجک به نظر می رسیدند. با سوال اون که با کدام وسیله نارنجک به دست این جوان رسیده، سخنگوی ریاست کار اوی داخلی ولایت پاسخ داد که این میراث از درگیر اوی داخلی در این کشور می باشد و اعلام نمود که در دوام 3 سال اخیر نزدیک 500 میل سلو را از ساکنان این استان که در دوره جنگ شهروندی به آن دسترسی پیدا کردند مصادره نمودند. فیض میر حسن، رادیو آزادی خاروغ.
انفجار در روبروی بنای حکومت ولایت بدخشان که بر اثر آن یک کس کشته و یک نفر دیگر مجروح شدند. یادآور می‌شویم که رسو یک هفته پیش روز چهارشنبه 14 اکتبر بر اثر ترکش در نزد کاخ وحدت شهر دوشنبه نیز یک کس به هلاکت رسیده بود. کمیته امنیت ملی تاجیکستان درباره عامل و سبب‌های رخ دادن انفجار تا هنوز اطلاعی نشر نکرده است.
شنوندگان ارجمند، تا این لحظه گزارش ها درباره انتظارات از کنفرانس صلح خاورمیانه که قرار است در ایالات متحده دایر شود، انتقاد از طرح قانون آزادی وجدان در تاجیکستان، بررسی طرح موافقتنامه درباره فعالیت موقت شهروندان کشورهای عضو جامعه اقتصادی اوراسیا، انفجار در روبروی بنای حکومت ولایت بدخشان تقدیمتان شدند. حالا همراه یک ترانه میشنویم و بعداً شما را با محتوای ادامه مجله شامگاهی آشنا خواهیم کرد.
سوز دلم صدای تو، چشم دلم نگاه تو، به تو شراری آتشم، جان و دلم فدای تو. زمزمه‌ای صدای من تو آتش شرار من هر نفسم به یاد تو هر همیش که پاک من
کردیم دیم که الهی و کفایی ایو تاپ ایو دی ایو یا من ایو تو کم ترک نیونا نمگا ایو بیو فیل لسنگ دبار میس کچه حکر ایو رایو ام پوز اللہ باچه زنی چه حب تیسی جو دنس میں پلیت میں آخا کمان گیا آخا کمان گیا
بود از فخرالدین ملک آوازخوان شناخته تاجیک و اکنون سرخط مطالبی که در ادامه مجله تقدیم شوند. آیا یدینه روسیه حزب یکتازی روسیه خواهد شد و چرا کشورهای غرب از امکان شخص پرستی ولادیمیر پوتین هشدار می‌دهند؟
کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد از پامال شوی حقوق بشر در ایران اظهار نگرانی عمیق کرده است.
چرا جاسوس ها از کشورهای سابق شوروی برای راه یافتن به واتیکان تلاش میکردند؟
دانشجویان از پختچینی برگشتند و آیا آنها برای جبران کردن وقتی بر هدر رفته امکان پیدا خواهند کرد؟ و امروز ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در یک فرم بزرگ جانبدارانش در ورزشگاه لوژنیکی شهر مسکو شرکت داشت. او ضمن سخنرانی ابراز داشت که کشورش در روبروی تهدید احیای رژیم الیگارخ ها قرار دارد و آنهایی را که به تبدیل نظام امروزه روسیه منفیت دارند میتوان میان نامزدها به دومای دولتی و سرمایه‌گذاران بعضی از احزاب مخالف پیدا کرد. در همین حال برخی از سیاستمداران حدس میزنند که مسکو چون در دوران شوروی سوی یک حزبی روان است و این چون نشان از راهی دموکراتیا منحرف شدن کشور ارزیابی می شود. گزارش محمد رحیم سیدر خبرنگار ما در شهر مسکو.
در حاشیه آمادگی به انتخابات پارلمانی در روسیه رئیس حزب یابلوکا گریگوری یاولینسکی در صحبت با خبرنگاران در دفتر اینترفاکس در مسکو روز چهارشنبه هشدار داد پس از انتخابات پارلمانی روز دوم دکبر احتمال تأسیس نظام یک حزبی مانند به KPSS در روسیه با سروری ولادیمیر پوتین در میان است. گریگوری یاولینسکی رئیس حزب یابلوکا گفت ما اعلام میکنیم در کشور فدراسیونی روسیه یک نظام کامل یک حزبی تشکیل می شود که در صدر آن ولادیمیر پوتین قرار خواهد گرفت. یاولینسکی تاکید کرد روسیه در آستانه تشکیل نظام یک حزبی به گونه حزب کمونیست اتحاد شوروی قرار دارد و توضیح کرد انتخابات کنونی آغاز راه از نظام نیمه دیکتاتوری به دیکتاتوری کامل و یک عمری پرزیدنت پوتین خواهد بود. گریگوری یاولینسکی اعلام کرد فشار به حزب آنها افزایش یافته است و در این زمینه به کمیسیون انتخاباتی و وزارت داخله کشور شکایت خواهد کرد.
приходят люди, звонят дверь и говорят: вы пойдете на выборы? Да, пойду на выборы. А за кого вы будете голосовать? За яблоко. А как ваша фамилия?
حزب یابلوکا یک از شش حزب است که برای شرکت در انتخابات ماه دکبر راه یافته است. گریگوری یاولینسکی تاکید کرد وجود گروه های سیاسی چون حزب کمونیست و یا ژیرینوفسکی در پارلمان هیچ چیز را تغییر نمی دهد. این در حال است که مرکز نظرسنجی آمد در روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد سنجش انجام شده 17-18 نوامبر در 46 منطقه نشان داد هیچ کدام از رقیبان روسیه واحد از جمله حزب های کمونیست و لیبرال دموکرات هم به پارلمان نو راه نخواهند یافت. در همین حال ظهر روز چهارشنبه ولادیمیر پوتین در ورزشگاه لوژنیکی با ازدحام بزرگ جانبداران خود ملاقات کرد و پیروزی حزب روسیه واحد را ضمانت ثبات روسیه نامید و دعوت کرد برای غلبه این حزب رای بدهند.
Собрались представители всех регионов страны. Сегодня мы вместе, чтобы поддержать единую Россию.
در ملاقات پرزیدنت و جانبداران وی که در ورزشگاه در حلقه تنگ نیروهای امنیتی گذشت، خبرنگاران رسانه‌های خارجی از جمله رادیوی آزادی اجازه ورود نداشتند. جانبداران ولادیمیر پوتین چنین همایش گسترده را هفته گذشته در شهر تور نیز برگزار کردند. تلاش های ولادیمیر پوتین و جانبداران وی در میان کارشناسان نظری را به وجود آورده است که انتخابات پارلمانی دوم دکبر بیشتر به انتخابات پرزیدنتی مانند است. لئونید رازدخوفسکی تحلیلگر مستقل میگوید ولادیمیر پوتین بارها اطمینان داد که خواستار تغییرات در سرقانون و خواستار سومباره مقام پرزیدنتی نیست، ولی عمل کرده وی کس را به شبه می اندازد.
С одной стороны, повторяет, я не нарушу конституцию, третьего срока не будет, а с другой стороны, он крайне туманно, загадочно и весьма неопределенно говорит, но я найду способ влиять на политику.
در حاشیه برگزاری ملاقات ولادیمیر پوتین با جانبداران خود در ورزشگاه لوژنیکی، حزب‌های چپگرا برای گردهمایی اعتراضی تحت عنوان رهپیمایی ناراضیان در مسکو و سن پترزبورگ در روزهای 24 و 25 نوامبر آمادگی می‌گیرند. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی.
گزارش بود از چسب و تلاش‌ها در عرفه انتخابات دومای دولتی روسیه.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید. www.azadi.org
کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد طرح قطعنامه را تصویب کرد که در آن از نقض حقوق انسان در جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی عمیق شده است. در گذشته نیز مجموعه کلی سازمان ملل متحد بارها از وضع حقوق انسان در ایران به خصوص از استفاده جزاهای چون سنگسار و بدار آویختن اظهاری نگرانی کرده بود. ادامه موضوع در گزارش همکارم طاهر سفر.
در این قطعنامه سازمان ملل وجود شکنجه، مجازات و رفتار توهین‌آمیز و غیر انسانی از جمله بریدن دست و پا، سنگسار و شلاق زدن در ایران محکوم شده است. در قطعنامه آمده است که در ایران همچنین تبعیض فزاینده، نقض و انکاری حقوق قوم و پیروان مذهب‌های دیگر مشاهده می‌شود. در قطعنامه سازمان ملل به خصوص تعقیب پیروان مذهب بهایی، ممانعت از تحصیل بهایان در دانشگاه‌ها، ایجاد محدودیت‌های اقتصادی برای آنها مد نظر قرار گرفته است. قطعنامه مذکور که با ابتکار کانادا، آمریکا و کشورهای اروپایی پیشنهاد شده است، از دولت ایران قاطعانه می‌خواهد تا که تعهدات خود برای رعایت حقوق انسان را اجرا کند و بریدن دست و پای گناهکاران، قتل در مظهر عام که دور از منزلت اسلامی هستند، چی در عمل و چی در قانون‌های خود از بین برد. پیش از رأی‌گیری در مورد این قطعنامه که حکم اجرا را ندارد، محمد خزایی سفیر ایران در سازمان ملل متحد گفت بعضی از کشورها ساختار و مکانیزم حقوق بشری سازمان ملل را برای پیشبرد اهداف سیاسیشان تبدیل دادند. محمد خزایی دولت کانادا از مؤلفان اساسی قطعنامه را به شدت تنقید کرده گفت این کشور خود را مدافع حقوق انسان در جهان وانمود می کند در حالی که ایده از قشرهای جامعه آن به خصوص اقلیت‌های ملی، مهاجران و خارجیان و مردم بومی کانادا از نقض حقوق انسانیشان رنج می برند. اما نماینده کانادا در سازمان ملل جان مکنی ضمن بیانیه خیش گفت منتظر روز است که دیگر به چنین قطعنامه ها ضرورت پیش نیاید و افزود کشورش آرزوی آن را دارد که روز دولت ایران موجودیت مشکل نقض حقوق انسان در این کشور را اعتراف میکند و روز خود ایرانی ها بدون ترس از تعقیب مسئله حقوق انسان را به طور آشکار بررسی میکنند. قطعنامه کمیته حقوق انسان مجمع کلی سازمان ملل ماه آینده در این مجمع در حضور نمایندگان 192 کشور عضو بر رای دهی گذاشته می شود.
نگرانی ها از نقض حقوق انسان در ایران.
تیر ماه سال روان اکثر کشورهای سابق کمونیستی اروپای مرکزی و شرقی 18 سالگرد فروپاشی این نظام را تجلیل کردند در یک نشست بین المللی که در شهر براتیسلاوا پایتخت اسلواکیا دایر گردید، دانشمندان و مورخان بر پایه معلومات بایگانی های باز شده خدمات کشف ممالک منطقه درباره عملیات جاسوسی KGB شوروی در واتیکان تبادل نظر کردند. طوری معلوم شد از ابتدای سالهای 60 قرن گذشته جاسوسان نظام کمونیستی به واتیکان سرخلانده تا آغاز دوره اسقفی پاپ جان پل و یا یوهان پاولی دوم از واتیکان اطلاع دریافت می نمودند. ما در این موضوع سلسله گزارش هایی را تهیه کرده ایم که بخش اولی آن را از همکارمان اسکندری خواجه میرزاده می شنوید.
بایگانی خدمات جاسوسی ممالک اروپای مرکزی و شرقی از آن گواه است که جاسوسان کمونیست با موفقیت به واتیکان راه یافته بودند. این برنامه زیر نظارت KGB را خدمات جاسوسی مجارستان و پولشا یا خود لهستان اجرا نمودند. استفانو بوتونی از دانشگاه بالونی ایتالیا میگوید خدمات جاسوسی مجارستان در سالهای 60 قرن گذشته زمانی که واتیکان سیاست مکالمه با بلوک شرق را اعلان نمود، عملیات دریافت نفوذ در واتیکان را شروع کرد. آنها با واسطه شبکه خبرکش‌های عبارت از روحانیان واتیکان، روزنامه‌نگاران ایتالیایی و سیاستمداران جمع اطلاع از مرکز مذهبی کاتولیک رومانی دین نصرانی را تنظیم نمودند. بوتونی میگوید سالهای 70 صده گذشته از 20 دیپلمات مجارستانی مستقر در ایتالیا حداقل 7 نفرشان مستقیما با واتیکان سر و کار داشتند. آنها با منبع‌های خوب اطلاعات، بعضی راهبان و علمای کاتولیک ارتباط پیدا کرده بودند. سال 1977 نفوذ جاسوسان کمونیست روی واتیکان به اوج خود رسیده بود. افسران والا مقام خدمات جاسوسی کشورهای پیمان ورشو در بوداپشت گرد هم آمده در دوام 4 روز توسعه نفوذ در واتیکان را بحث کردند. در این باره بوتونی میگوید
این همان سال بود که پال شش بخشنامه خیلی مهم پاپولارم پروگرسیو را امضا کرد. در این سند واتیکان سعی نموده است با تهدیدهای معاصر به کلیسای کاتولیک پاسخ دهد. واتیکان کوشش کرده است با واسطه این سند معماهای نوی اجتماعی و مشکل مستملکه ها را حل و فصل نماید. KGB و مسکو هم از این بخشنامه و سیاست واتیکان در سمت شرق معروف با نام OST پولیتیکی سالهای 60 آگاه بودند. این زمینه خوبه را برای جنگ ایدئولوژی فراهم می آورد.
هدف از این جنگ ایدئولوژی وادار نمودن واتیکان به اعتراف بلوک شرقی و دریافت پشتیبانی از سیاست خارجی اتحاد شوروی بود که بر ضد به اصطلاح امپریالیسم و مستملکه‌داری کشورهای غربی قیام کرده بود. انجی گرایوسکی از دانشگاه ملی یادبود پولشا اظهار نمود که خدمات کشف این کشور در سالهای 50 با استفاده از روحانیان جمع معلومات درباره واتیکان را شروع نموده بودند. او می‌افزاید هر روحانیه که می‌خواست در واتیکان تحصیل نماید می‌بایست ابتدا از تفتیش خدمات کشف گذرد. همکار گرایوسکی ولادیسلاو بولهاک می‌گوید خدمات جاسوسی دائما و درباره هر یک روحانی اطلاع جمع می‌کردند.
آنها هر روز درباره یک روحانی معلومات جمع می کردند. همه وقت یک مشکل شبیه مینوشی توجه به خانم ها و غیره را پیدا کردن ممکن بود. آنها کوشش می کردند که درباره هر یک روحانی مواد شرمسار کننده داشته باشند. تقریبا همه آنها را مجبور می کردند که به خدمات مخفی خبرکشی کنند، ولی به فکرم فقط 10-15% آنها همکاری با خدمات را قبول می کردند.
10-15% agreed to cooperate.
شورای ایتالیایی علاوه میکند که آخری سالهای 70 عصر گذشته خدمات جاسوسی بلوک شرق مخالف سر قدرت آمدن کارل وایتلا بودند، ولی وایتلا پاپی روم انتخاب شده نام جان پولی دو و یا یوان پاولی دو را اختیار نمود.
تلاش جاسوس‌های شوروی برای راه یافتن به واتیکان، بخش اول از سلسله گزارشی رادیوی آزادی.
برنامه‌های بامدادی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41, 31 و 25 متر. بخشی همزمانی برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
و اکنون سری می نزنیم به مناطق تاجیکستان. کشاورزان استان ختلان امسال نیز از نقشه جمع آوری پخته را نتوانستند اجرا کنند. متخصصان محلی می گویند که برای اجرای این نقشه حداقل با 3 ماه دیگر ضرور است. خود کشاورزان می گویند وقتی آن رسیده است که در وادی وخش، وادیه که آن را دوران شوروی زرخیز نام می بردند، پرورش دیگر نوهای زراعت و باغداری براه مانده شود. با گزارش خبرنگاری ما در منطقه ابوبکر فیضلی توجه کنید.
کارشناسان مسائل اقتصادی میگویند برای اجرا گردیده نقشه احتیاجات دولتی جمع آوری حاصل امسالای پخته الاواتن 100 روز دیگر لازم است. جمال الدین عثمان یک کارشناس مسائل اقتصادی با وجودی در یک روز به اندازه 600 تن جمع آوری گردیدن پخته و اجرای پوره نقشه در موسم امسال اعتماد ندارد. او میگوید
من فکر میکنم که امسال اگر سرمایه‌گذاران سر وقت طلب میدادند خیانت نمیکردن به زمین، از اوی پیشگویی ها باید 90 فایس اجرا میشد و امروز اگر سر وقت این حاصل باقون دارند تو یکمی دکبر اگر این حاصل در سر رو بوده جمع کنند 90 فایس میشود، لیکن این جمع کردن نمیتونم باشد که خب با 20-25 درم وقت نمیشند.
آقای جمال دین عثمان میگوید برخی از خواجگی های بزرگی ولایت با جای تجدید گردیدن و تقسیمات زمین به دهقان تنها تبدیل نام کردند و خلاص.
نه همه خواجگی رو تجدید شد. مثلا بگیم اگر خواجگی میوری نویه بختارم، این خواجگی را آنچه خواجگی تخمی پروری نام گذاشتند و هم در ساختار پیشنه ایستاده است. ببینید که در یک نویه جلالدین‌نامه دو خواجگی، در دیگر نویه ها از یک تا دو خواجگی تجدید نشدن و با نام خواجگی تخمی پروری گرفتند و این در حال است که در وقت کشتی پخته تخمی را از ترکمنستان میارن، از ازبکستان میارن.
آقای جمال الدین عثمان برای یک ولایت ختلان که منطقه اصلی استحصال این اشیای خام استراتژی میباشد فعال بودن یک خواجگی کشاورزی را کفایت میداند. این در حال است که مردم استان ختلان بر اثر گران گردیدن قیمت مواد نیازی اول از چینش این اشیای خام استراتژی خودداری میکنند. فعلا در منطقه قیمت تنها یک صابون و قیمت 8 کیلوگرم پخته برابر شده است. گلبای مصطفی قلوف یک ساکن ولایت میگوید با وجود گرانی قیمت غذا حق و زحمت دهقان درست پرداخت نمیگردد. آقای مصطفی قلوف میگوید آدمان الهیده و طور پنهانی یک کیلو پخته جمع آوری شده را تا به 60 درهم خریداری نموده و دستگاه های خودساخت آن را از پنبه جدا کرده با قیمت تا به 5 سومنی برای یک کیلو میفروشند. کارشناسان بر این نظرند که با باریدن باران اولین در کشور سرعت جمع آوری پخته به مراتب کاهش خواهد یافت و نقشه 330 هزار تن پیش بینی شده ولایت ختلان اجرا نخواهد شد. اما مردم دهقان امسال نیز با وجود مشکلات زیاد و با جای حق و زحمت موافق تنها با گرفتن غوزه‌پایه قناعت خواهند کرد. ابوبکر فیضلی، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
مشکلات پرورش و جمع آوری پخته در استان ختلان تاجیکستان.
ولایت سوغ نیز امسال با جمع آوری حاصل وعده‌ای موفق نشد. امسال در شمال تاجیکستان نظر به سالهای پیشین کمتر پخته جمع آورده شده است. در حالی که متخصصان و کارشناسان محلی سببهای اجرا نشدن نقشه پخته را بررسی میکنند، با گفته خبرنگارمان در خوجند معصوم محمد رجب، از انجام موسم پخته چینی از همه بیشتر دانشجویان اظهار خوشنودی میکنند.
با این نداهای شادی و سرور هزاران دانشجویان سوغد از پختچینی اجباری دو ماه برگشتند. امسال نزدیک 10,000 دانشجوی دانشگاه های عالی سوغد 70 روز در صحراها مشغول جمع آوری پخته بودند. دانشجویان می گویند که این همه روزها را با امیدی از سر گرفتن درس خانی پسی سر می کردند.
اومدیم که خورسند خی منا یک ما گفتن دو ما گرفته گشتن خیش گب نه شرایطو خط توقت کردن ممکن بود.
ما بینید از من اومدنی وقت چینی خورسند چونکه ما باز امین به شهر خوجند اومدیم. ما انتظاری درس خونی بودیم.
ادمایی که گریختن از پخته استادی پخته چیدی اسکولی چینی به برواردن.
حکومت سوخت امسال به دوشنبه وعده جمع‌آوری 171 هزار تن پخته داد، اما تا امروز 125 هزار تن جمع‌آوری شده است. با وجود آن که موسم پختچینی مقامات با شعار 70 روز ضربدار، بیش از 200 هزار به اصطلاح حشرچی در این قطار دانشجویان و معلمان و دیگر کارمندان بخش‌های بودجه‌ای را به صحراهای پخته راند، اما باز هم پلان اجرا نشد. نقشه‌ای که اجرای حتمیش را دوشنبه هر سال طلب میکند، اما در دوام بیش از 15 سال اخیر اجرای آن بار به مقامات و کشاورزان میسر نشده است. برعکس، حاصل نوکی پخته سال تا سال پایین میرود و اجرای پلان سنگین تر میگردد. امسال در سوخت به حساب میانه از هر گکتر زمین چیزی بیش از 16 سنتنری پخته جمع آورده شده است. این رقم در مقیاس جهانی از نشان دهنده های پست‌ترین حساب مییابد. جاوید رفشن، کارشناس بخش کشاورزی سوخت، میگوید پست رفتن حاصل پخته که دولت تاجیکستان برای بودجه کشور دارای اهمیت استراتژی میخواند و درجه زندگی آدمان نیز تاثیر میگذارد.
البته از همه کمتر فایده خود دهقان میبیند، لیکن با وجود همین فایده عمومی در مجموع فایده عمومی به منفعت دولت است، به منفعت بودجه مملکت است. از این خاطر ما کوشش میکنیم که پخته بی‌تلف تا آخر جمع‌آوری کرده شود.
در همین حال دانشجویان سوخت میگویند که آنها امسال هزارها تن پخته جمع آوردند، اما این زیست و زندگی فقیرانه آنها را بهبود نمی بخشد. اما نیلوفر نام یک دانشجوی دانشگاه خوجند در صحبتی بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفت که اکنون برای وی نه دوره درس خوانی بلکه دوره طبابت سر می شود. نیلوفر در پختچینی گلودرد شده است، اما دکتران به دلیل اینکه حرارتش بلند نیست از پختچینی مرخص نکردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه های صبح چهارشنبه و شنبه.
مشکلات اقتصادی، معاش و نفقه ناکفایه، بیکاری، بالاروی نرخ مواد نیاز اول، روز از روز زندگی مشکلی مردم، خصوصا افراد سالمند و بازنشسته در تاجیکستان را باز هم سنگین تر میکند. تعداد از پیرانسالان از کم غذایی و بیماری رنج میبرند. همکارمان سفرگل عالمی به عیادت یکی از چنین سالمندان رفته بود و مصاحبه با او انجام داده است که با هم میشنویم.
من در میکل خواستم، چاگوغ میکردم، پمیدار میشنوندیم، پخته میچیندیم، کاری صحرا میکردیم.
این صدای نزاکت کریموه ساکین بازنشسته شهری دوشنبه بود که شنیدید. نزاکت کریموه 70 سال داشته، صاحب 4 فرزند و 10 نویره است. نفقه پولی خانم نزاکت با سابقه بیش از 40 سالی کاری 20 سامانی می باشد که قریب 7 دلاری آمریکایی را تشکیل می کند. به گفته او فرزندانش نیز قریب همه بیکارند و در حالت فقر به سر می برند. و میگوید یگانه منبع درآمد و روزگذرانیش طبیبی بوده است، یعنی گاه گاه کارافتاده کودک بیمارش را برای طبابت و نزد او میآورد و به عوض خدمتش که به تعبیر مردمی از گلوبرداری و دعاخوانی عبارت است و به گفته خانم نزاکت دستش را سفید میکنند، یعنی کمی پول یا مواد خوردنی برایش میآورند. فعلا خود خانم نزاکت از بیماری شدید رنج میبرد. میگوید عضوهای نفس کشیش شمال خورده است، اما بعضی حالدان ها میگویند احتمال دارد بیماری خانم نزاکت سیل باشد. حالت مصاحب من مقال معمولی مردمی را به خاطر می آورد که چاره سازان در دوای درد خود بیچارند.
شما چرا طبابت نمی کنید؟ من بچه طبابت کنم خیلی. من پر 20 پنسه می گیرم. یا حیات در کلخوز کار کردم، راه رفتم، همه ای کاری که بدی پست ما کردم، حاضر 20 پنسه میگیرم. ما با 20 پنسه چخیل طبابت کنم، یا داروی چقدر قیمت نیستن، شرایطی وزبین دارم. ما وقتی میشود که یا بردن آنم یافته در چای تر کده خوردن نمیتونم، با چی برم خدمت طبابت کنم؟
شما بیشتر در کاری کلخوز کار کردید، هم در خواجگی های دهقانی بیشتر عمری خود را گذرانده اید؟
من دامی کالخست چاقوق میکردم، پامیدار میشنوندیم، پختا میچیندیم، کاری صحرا میکردیم. 20 سال در صحرا کار کردم.
یکون بارم به نزد دختر نرفتی؟
نرفتم، نرفتن نمیتون. دختر فیروز میکنی میبیم اگم دست در پانسم دستم دی. من همی پانسم دستم ندارم. چقدر دختر فیروز؟ من با دختر رفتن نمیتونم. من پل ندارم. دخترم با پل میروی. شرایطی وزبینی وزبین دارم. یا من نه. رنگی من واره 70 ساله ها 80 ساله ها یا بردنان میخوردن. ایوه یا مانده من.
شما در خانه برق و گاز و از این چیزها هست یا اینکه مشکل میکشید از این هم پل اینها را چکل میتید بر؟
آخی گاز بود، سوید بود. همشا پلی گازا دادن نتونستم آمده بریدن. ما آدمی 70 ساله کار کردن نتونم. 20 پنسا کدی ای کجا پلی گازا میتیم. پلی آویجوش دادن نتونستم. من آویجوش ما کاخ کردن بریدن پرتفتن. من برای سویت قرض دارم. من حکومت نمیتونه که ما در وقتش مهنت کدیم. عذاب کشیدیم. کار کدیم. در کلخوس ها در راه را رفتیم. آخه کم تر همه ما را یاردم کنه.
زمانی من مهمان خاله نزاکت بودم، یکی از همسایه ها کاسه خوراک در دست در خانه اش را کوفت.
بگید که شما هر روز برای خاله خوراک میبرید؟
روزی هست که در خانه داریم، روزی هست که نداریم. در همسایگی مون خیلی کمپیرایی که توقه پنسه میگیرن، شرایط چون وزبینه بسیار های. همه ایو را ما خرانده نمیتونیم، پشانده نمیتونیم. خای گوگو یک روز پس دو روز پس یا نیم کاسه اوقات دراز میکنیم. همین را یک علاج باشه که کمپیرای پنسنی را یک پنسیوشن را زیاد کنن. حکومت فقط در تلویزیون تعریف تعریف. ما در بیرون میشینیم چه خیلی دلمون برای کمپیر نمیسوزه. بعد مجبوریم که ایدهانی فرزندای خود بکنیم یک کاسه اوقات به خونه همین کمپیر رو بریم دراز کنیم.
من از خاله نزاکت سوال کردم که آیا سالهای پیش چگونه روزگاری به سر داشت؟
در شرایط شوروی زندگی ما نقص بود. 30 پنسا میگرفتیم. ارد ارزان بود. کارتوشکا پیاز ارزان بود. شرایط او وقت به این وقت برابر نکه بچم. او وقت دیگه خیلی شرایط داشتیم. ما زندگی ما تماما دیگر خیلی بود. حاضر تماما.
من احساس کردم که صحبت کردن برای این پیرزن بیمار چندان آسان نیست و میتواند هر لحظه باعث خروج بیماریش گردد. اکتفا کردم. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
صحبتی بود با یک زنی دهاتی تاجیک درباره روز و روزگاری سنگینش. و شنوندگان ارجمند، با این گزارش و با تمنای حل شدن همه مشکلات روزگاری شما و تنصیحتی همیشگیتان، من سید قاسم قیامپور و همکارم رحمت کریمی دولت این نشری مجله شامگاهی را پایان میبریم.
تا برنامه های آینده، خدا نگهبان شما.
خدا نگهبانتان.
Help me.